خاتمه. بسم الله الرحمن الرحیم. و اما در خاتمه کتاب تذکر چند نکته را مناسب می‌بینم. نکته اول، خواننده گرامی از مطالعه این متن متوجه می‌گردد که این قلم در نگارش کتاب سعی بر ساده نویسی و پرهیز از اصطلاحات و متون عویسه و مستصعبه داشته است، زیرا مخاطب در این کتاب عموم طبقات و اکثر اقشار مختلف جامعه می باشند و طبعاً رعایت موازین تخاطب و محاوره در این گونه از موارد لازم الاجرا است. طبیعی است که با وجود افقهای متعدد کلامی و غیره در این مباحث، حق اداء مطلب مجال و ظرفیت واسع‌تری را از تألیف این کتاب می طلبد و ابحاثی که در این کتاب بدانها اشاره شده است، فقط به جهت ارائه تصویر و دورنمایی از روند بحث و نتیجه آن در عرصه معرفتی خواهد بود، نه بیشتر. در این تألیف نیز از جملات و تعابیر متعارف و مصطلح در توجیه این مبانی به جریانات و سازمانها و غیره پرهیز شده است و فقط مسائل از دیدگاه علمی مورد ارزیابی قرار گرفته است. متاسفانه در بسیاری از مجامع علمی و فرهنگی دیده می شود که به جای پرداختن به اصل قضایا و توسعه عرصه تقابل فرهنگی، به کنایات و اشارات پرداخته می شود و با اتهام به مسائل انحرافی جریان بحث و گفتگو به سمت و سوی دیگر هدایت می شود. چنانچه همین نقطه ضعف علارغم ایراد صاحب مقاله به پاسخ دهندگان، متوجه شخص او به نحوی حادتر و شدیدتر نمود دارد. و در گذشته نیز دعب و دیدن ایشان بر این بوده است و ظاهرا هم خواهد بود. والله اعلم. حق هیچ حد و مرزی ندارد. حد و مرز حق باطل است فقط. و کسی که از این حد به نحوی از آنها تجاوز نماید، خود به خود حکم به ضعف و درماندگی خود نموده است. و اما نکته دوم، در این نوشتار روی سخن نه با صاحب مقاله که با برادران و خواهران ایمانی و عزیزان روحانی است. در زمان مرحوم والد علامه آیت الله سید محمد حسین حسینی تهرانی رضوان الله علیه، روزی صاحب مقاله به اتفاق دو نفر از دوستان سابق به زیارت والد ما رفتند. پس از انقضاء مجلس من به ایشان عرض کردم ایشان را چگونه یافتید؟ فرمودند نفسش صاف است اما کلامش خطا. اما امروز این بنده مؤکداً اعتراف می کنم که آن نفس صاف جایش را به عناد و غرض و کتمان داده است و اگر مرحوم والد ما امروز حیات داشتند همین مطلب را تأیید می فرمودند. متاسفانه از آن زمان تا کنون صاحب مقاله در انحطاط علمی و روحی هر روز و هر لحظه در منجلاب تشویش‌ها و تردیدها و تشکیک‌ها و ابهامات و گیجی و گنگی دست و پا می‌زند و خود نمی‌داند آخر این راه کجاست. روزی از عدم اصالت مفاهیم و قضایای دینی سخن به میان می‌آورد و برداشت هر فردی را ملاک در صحت مفاهیم شریعت می‌دانست و روز دیگر صحبت از بسط و تکامل وحی و یا به تعبیر دیگر تجربه نبوی می‌نمود و در پس آن بالاخره به ورود خطا و بطلان در مفاهیم وحیانی معتقد گردید و نیز از سقوط کلام معصوم علیه السلام به بهانه تضاد آن با خاتمیت سخنانی مطرح نمود تا بالاخره ببینیم آیا به انکار رسالت از اصل و سپس به نفی ربوبی منجر می شود یا خیر. این بنده از ابتدا که مقاله قبض و بسط ایشان را مطالعه کردم به دوستان گفتم که این مقاله نوید نسخ شریعت و عدم حجیت کلام امام علیه السلام را می دهد. در آن زمان بسیاری از فضلا به کلام حقیر به دیده استغراب و استبعاد می نگریستند و در باور نمی گنجاندند آخر چطور ممکن است فردی که در دامان تشیع و محیط ادب و فرهنگ اسلام روزگار بگذراند مآل و عاقبت او این چنین گردد؟ چگونه ممکن است فردی که با حدیث و آثار تشیع اگر نه در حد تخصص بلکه در حد نسبتاً مقبول آشنا باشد حجیت کلام معصوم را نپذیرد؟ اگر شما امام را معصوم می دانید، پس عدم حجیت کلام او چه معنا دارد؟ و اگر امام را معصوم نمی دانید و مانند سایر افراد در قول و فعل جایز الخطا می شمرید، پس با این همه روایاتی که از رسول خدا درباره حجیت امام علیه السلام رسیده است، چه می کنید؟ و اگر کلام خود رسول خدا را حجت نمی دانید، پس چرا بر خود اسم مسلمان گذارده اید و در وصف حضرتش شعر می سرائید؟ این همه امور متناقض برای چیست؟ نظریه حقیر هنگام قرائت مقاله قبض و بسط بر این بود که ایشان در صدد نفی احکام ضروری اسلام و تغییر و تحول آن بر طبق و وفاق قوانین بین الملل روز است، و برای حصول این نتیجه ابتدا از مقاله قبض و بسط شروع نموده است و آنگاه که آیات صریحه قرآن را مخالف با ایده و هدف شیطانی خیش می‌بیند، به ورود خطا و بطلان در تصدیر وحی در نفس پیامبر حکم می‌نماید و زمینه را برای تغییر و تبدیل احکام ضروریه و بدیهیه شرع مهیا می سازد. و از آنجا که در ارتباط با کلام معصومین علیهم السلام با حجیت و اتقان و عصمت فعل و قول و تقریر آنان مواجه می گردد و می بیند که با وجود احادیث و روایات وارده از اهل بیت در تبیین احکام و مسائل شرعیه و عدم قدرت بر مقابله و رد آنها نمی تواند به این تحویل و تبدیل دست یازد، به یک باره قول معصوم را از حجیت ساقط و آنان را همچو سایر افراد جایز الخطا می شمارد. ولی این مسکین از این نکته غفلت ورزیده است که اسقاط کلام معصوم از حجیت مساوی با حکم به جهل و یا فسق آنان نعوذ بالله است، زیرا امام علیه السلام از آنجا که خود کلام خیش را حجت و معصوم می شمرد، اگر نسبت به این مسئله جاهل باشد که شق اول متحقق و اگر عالمن و آمدن باشد که شق دوم ثابت خواهد شد. کلام ایشان در مقاله مجمع توتیان نزنبوران سؤال و جواب چهارم به این صورت است. سؤال: هرچند نظریه اخیر شما در باب وحی را می توان ادامه منطقی کتاب بست تجربه نبوی دانست، اما اینکه اکنون به این صراحت این نظریه را بیان کردید، آیا متأثر از همنشینی و مباحثه با آقای ابوزید بوده یا اینکه خودتان زمان را اکنون برای طرح آن مناسب یافته اید؟ پاسخ: همان گونه که گفتید، نظر اخیر من دنباله طبیعی و منطقی نظریات و سخنان من در بست تجربه نبوی بود. در واقع به یک معنا این آرا قبلاً در بست تجربه نبوی هم آمده بود، منتها به صورت خیلی فشرده و باز نشده، و من بعداً آن را باز کردم. اگر به یاد داشته باشید، من ضمن دو جمله کوتاه آنجا آوردم که پیامبر محل و موجد و قابل و فاعل تجارب دینی و وحی بود و لذا وحی تابع او بود، نه او تابع وحی، و همچنین بهترین فرضیه برای تبیین سخن گفتن خداوند این است که بگوییم پیامبر به جای او سخن میگوید. این لب همین آرایی است که من بعداً بحث دادم و به آن مؤیدات فلسفی و عرفانی را هم افزودم. لذا می توانم بگویم در حقیقت در مصاحبه ها و نوشته های اخیر چندان چیز تازه‌ای بر کتاب بست تجربه نبوی نیفزودم. انتها. نکته قابل توجه در طرز طرح مطالب ایشان پیوند زدن هر نقطه ضعیف و مطرود با هدف و مقصد از پیش تعیین شده است. در سخنان ایشان این مسئله به طور آشکار ثابت است که صاحب مقاله به دنبال رفع ابهام و حل مشکل و استفهام از مجهول نمی باشد، بلکه با پیگیری مقصد باطل خود جهت تثبیت و اثبات آن از مدارک پوچ و منابع واهی و مراجع غیر معتبر بهره می گیرد و مدارک معتبر و افراد موجه و موثق علمی طبیعتاً در این داد و ستد جایگاهی نخواهد داشت. از باب نمونه، در کنار هم نهادن شخصیتی مثل علامه طباطبایی که فخر عالم اسلام است، با اشخاص بی بضاعت و مفلسی که از نظر وجاهت علمی حتی در سطح اوساط از محصلین نیز نمی باشند، گواهی بر این مطلب است. و یا تمسک به روایتی از عایشه در کیفیت سجده رسول خدا و سرودن اشعار بر وزان آن از یک طرف و رها ساختن ده‌ها حدیث و روایت از معصومین علیهم السلام و اسقاط حجیت کلام آنان از طرف دیگر گواه دیگری است بر مدعای حقیر. طرح مقاصد واهیه با عبارات دو پهلو و حمله و گریزی که نتیجه جز تشویش ذهن خواننده از تناقضات و هذیان‌های مشوش در بر نخواهد داشت و به این مسئله تمامی پاسخگویان حتی افرادی که خود او به آنها ایمان و اعتقاد دارد از آن دارند، شاهد دیگری بر این مسئله است. تمسک به روایات ضعیف از اهل سنت درباره علم رسول خدا و رها ساختن صدها روایت دیگر از کتب معتبر شیعه و بهانه آوردن به اینکه ما به ضعف و وهن این روایت کاری نداریم و باکی نیست، چرا که در طول تاریخ چه بسیار که به روایات ضعیف تمسک کرده اند، چیزی جز وجود بیماری جهل و عناد و عصبیت در نفس ایشان نمی باشد. آیا اینکه در طول تاریخ افرادی به روایات ضعیف استشهاد نموده اند موجه تمسک شما می شود؟ اگر می شود، ایرادی بر شما نیست، پس شما هم دنبال رو همانها خواهید بود. نقل کلام بزرگان از اهل معرفت و عدم فهم آن بیانات و یا تقطیع آن عبارات موجب تلقی به قبول نمودن مخاطبین در آن برداشت‌ها و آرای باطل است که این خود خیانتی است آشکار به ساحت علم و ادب و فرهنگ. متاسفانه این قلم در این برهه اقرار و اعتراف می کنم که وجود بسیاری از مسائل در رشد و انتشار و نفوذ این اراجیف مؤثر بوده است و مخاطبین ایشان به خصوص طیف جوان که به واسطه بساطت نفس و عدم اطلاع علمی و اعتقادی کافی آماده پذیرش و قبول این گونه از فراورده‌های کلیشه‌ای منحرفین و معاندین و تاریخ مصرف گذشته از دیرباز می باشند، با وجود بستری مستعد و خلأ اعتقادی و باور دینی و نگرشی عمقی به محتویات و مفاهیم شریعت، خیلی زود جذب این افکار و انحرافات خواهند شد و امثال این افراد از این خلأ اعتقادی و علمی و ابهامات بسیار سوء استفاده خواهند نمود. نکته سوم، در این ایام که مشغول نگارش این اوراق می باشم، توفیق رفیق گردیده به اتفاق جمعی از دوستان به زیارت اعتاب عالیات مشرف شدم. شبی در صحن مطهر حضرت سید الشهدا علیه السلام در این نکته متفکر بودم که آخر چه می شود که انسان در حضیض سقوط و دناعت به حدی برسد که حاضر شود طفل شیرخوار معصومی را هدف تیر قتاله خیش گرداند و جان کودک بیگناهی را این چنین ددمنشانه بستاند. و پاسخ این سوال را در این نکته یافتم که این افراد از ابتدا نمی بایست به این مرتبه از سقوط و سبوعیت در افتاده باشند. و چه بسا اگر در زمان گذشته چنین حادثه‌ای برای این فرد اتفاق می افتاد، از پذیرش این عمل به شدت استنکاف می نمود و آن را از جمله اطوار حیوانی قلمداد می کرد. اما اکنون بسیار سهل و آسان و با آغوشی باز دست به چنین جنایتی می آلاید و او را باکی نخواهد بود. و این است نتیجه استدراج. نفس انسان در رویارویی با حق چنانچه جانب حق را گرفت و به آن و لوازم آن و تبعات آن ملتزم گردید، سعه و قابلیت او برای پذیرش و تلقی حقی دشوارتر و حادثه‌ای سنگین‌تر آماده می‌شود و در مقابل آن تسلیم می‌گردد و سر خضوع و خشوع فرود می‌آورد و همینطور این دیالوگ ادامه می‌یابد تا نفس به نقطه فعلیت و مرتبه تجرد تام نائل گردد و در مقابل اگر از پذیرش حق روی گردان شود و مصالح و منافع شخصی را بر قبول حق و التزام به تبعات آن ترجیح دهد، نفس او مکدر و ظلمانی خواهد شد و استعداد او برای پذیرش باطلی دیگر بیشتر می شود و انجام امر باطل و ظلم به جای عدل و حقیقت در او آسان‌تر می شود و دغدغه و تشویشی را که در اوایل هنگام پذیرش باطل احساس می نمود، دیگر در نفس خود نمی یابد و این سیکل واژگون همچنین ادامه می یابد تا جایی که دیگر حق موقعیت و جایگاه خود را با باطل عوض می کند و هر کجا حقی بود آن را مردود می شمرد و باطل را پذیرا می شود. این مرتبه را مسخ گویند و آیه شریفه نیز بر این مرتبه نظارت دارد، آنجا که می فرماید ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه و لهم عذاب عظیم. خداوند بر دلها و گوشها و چشمهای آنان پرده و حجابی پایدار افکنده است و در نتیجه عذاب و عقوبت عظیمی در انتظارشان می باشد. نفس انسان اگر مسخ شد، دیگر کاری از دست کسی ساخته نیست و انسان باید پناه ببرد به خدای متعال از چنین روزی. مطالبی را که از صاحب مقاله هر روز شنیده و دیده می شود، شاید از ابتدا این چنین نبوده است، بلکه ورود در صحنه جدل و جدال و باور بیش از اندازه به خود و شؤون اجتماعی و رعایت منافع شخصی و حفظ انانیت کم کم نفس او را در مواجهه با حق و کلام متین مقاومتر و پرخاشگرتر نمود. اعتبارات عالم دنیا و مدح و ثناهای ویرانگر دل و دین و تبلیغات و شایعات مخرب صلاح و صفا همگی دست به دست هم داده نفس و روح او را در ورطه باطل مسخ نمودند. سخن با چنین فردی جز اتلاف وقت و تضییع فرصت نتیجه‌ای نخواهد داشت. مصیبتی که اکنون بر سر این مسکین وارد آمده است، برای همگی ما باید درس عبرت و اعتبار باشد. جوامع علمی ما به خصوص حوزه‌های علمیه و فضلای بزرگوار باید از این واقعه پند گیرند و از آن نتیجه و برداشت مفیدی برای آینده و سعادت و فلاح خیش بنمایند. خدای متعال با کسی شوخی ندارد و در مقام قضا و حکم به یک دیده در همه می نگرد. کسی عقد اخوت و برادری با خدا نبسته است. برای قضا و حکم او بین عالم، جاهل، معمم، روحانی، پزشک، مهندس، تاجر و غیره فرقی نمی باشد. در پیشگاه معدلت پروردگار میزان فقط حق و متابعت از آن است و بس. خدای متعال عاشق گروهی خاص و صنفی متعین و حزبی متشخص نمی باشد. در مقام حکومت سید قرشی و عبد حبشی برایش یکسان است. خودی و غیر خودی در کار خدا نمی گنجد. و این چنین نیست که مو را در چشم اغیار ببیند و تیر را در چشم خود و خودی نبیند. زندگی انسان سراسر مملو است از امتحانات و حادثه ها و در این امتحان رد و قبول فراوان و ما باید کاملا هوشیار و بیدار باشیم که در این معرکه صلاح را فدای فساد نسازیم و حق را به مسلخ با باطل نبریم و در مزمار سنجش عقاید از مولایمان علی علیه السلام پیروی کنیم که فرمود لا یعرف الحق به اقدار الرجال، اعرف الحق تعرف اهله و اعرف الباطل تعرف اهله. شخصیت و شؤون افراد میزان حقانیت کلام و رفتار آنان نیست. ابتدا حق را خوب بشناس تا بتوانی اهل و دنبال روان آن را بشناسی و باطل را بشناس تا افراد باطلگرا بر تو معلوم گردند. در دفاع از مکتب آنچه که باید همیشه نسب العین و محط بحث و نظر قرار گیرد فقط حق است نه پیروان آن، و در هر جا که بر پیروان ایراد و اشکالی وارد آید به خاطر رعایت مصلحت از آن چشم نپوشیم و در نگذریم. در مکتب ابوبکر و عمر است که خودی و غیر خودی ملاک حق و باطل است. خالد ابن ولید که مرتکب قتل حرام و زنای محسن شده است، به برکت خودی بودن مورد عفو و ارتقای درجه قرار می گیرد و عمار و ابن مسعود ها با دنده های خرد شده و پهلوی شکسته در کوچه و خیابان رها می شوند. خوانندگان گرامی در این نوشتار مشاهده کردند که این حقیر با وجود احترام و تواضعی که در برابر شخصیت بیبدیل عالم تشیع حضرت علامه طباطبایی رضوان الله علیه دارم و بدان افتخار می کنم، اما در قبال مطالب و مسائل علمی به عنوان کمترین شاگرد مکتب آن بزرگوار و ریزخار خان بیکران عرصه علم و معرفتش، همچنان به حریت در قضاوت و آزادی در حزم و نقد مبانی می پرداختم و نیک می دانم که نفس قدسی آن بزرگ مرد از این مفلس نیز چنین انتظاری داشته و خواهد داشت. و در اینجا به این نکته اشاره می کنم که حضرت علامه طباطبایی قدس الله سره با وجود احترام فوق‌العاده‌ای که به ساحت شیخ اکبر محی الدین عربی قدس الله سره داشتند و بارها می فرمودند از ابتدای تاریخ اسلام تا کنون کسی به مانند محی الدین نیامده است که این چنین مبانی توحید و حقایق عالم علوی را موشکافانه بگشاید و در اختیار و دسترس همگان بگذارد، ولی از نظر انتحال به تسنن و تشیع معتقد بودند ایشان سنی می باشند و مرحوم والد ما حضرت علامه تهرانی روحی فداه در اثبات تشیع محی الدین با ایشان مباحثاتی داشتند و این بنده نیز به طور قطع معتقد به تشیع ایشان می باشم. ما باید کاملا به هوش باشیم که آن عناد و عصبیت و انکاری که دامن صاحب مقاله را فرا گرفته است، مبادا به صورتی دیگر و در نقابی دیگر، در نقاب دفاع از تشیع دامن ما را فرا گیرد و بدون آن که خود متوجه و ملتفت باشیم، در دام هواها و نیات نفسانی خیش گرفتار شویم. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. ای پیامبر، بگو آیا خبر دهم که بدبخت‌ترین و بیچاره‌ترین فرد چه کسی است؟ آن افرادی که سعی و تلاش بیهوده در دنیا می کنند و چنین می پندارند که کار نیک انجام می دهند. محی‌الدین و ملای رومی سنی باشند یا شیعه، آیا دفاع از مکتب اهل بیت بدین معناست که چشم بر روی تمامی آثار آنها ببندیم و تمام معارف آنان را نادیده بگیریم و سخنانی که به طور وضوح میتوان استفاده گرایش به اهل بیت را نمود به دور افکنیم و اشعاری که در مناقب آل پیامبر سروده اند انکار کنیم و این همه مبالغ و فرصتها تضییع نماییم و وقت خود و بقیه را صرف در این کنیم که اینها سنی بودند و مخالف اهل بیت؟ این همان مسخ شدن در هوا و انانیت است، خواه در لباس سنت نمودار شود، خواه در لباس و نقاب تشیع، هر دو یکی است. مرد حق آن است که مطلبی را که از بزرگی مشاهده می کند، اگر منطبق با مبانی و اصول مکتب اهل بیت بود، بپذیرد و احترام بگذارد، و اگر مخالف بود و می توانست حمل بر جهات صدوری از تقیه و غیره بنماید، باید انجام دهد و اگر نتوانست باید آن را رد نموده و نپذیرد. هر که می خواهد باشد فرقی نمی کند. و در این صورت است که قضاوت انسان صورت دیگری به خود خواهد گرفت و انسان خود را از مواهب و الطاف بزرگان محروم نخواهد ساخت. افرادی که در این قضاوت پا از حد خود فراتر می نهند و از حریم معرفتی و علمی خیش تجاوز می کنند، بدانند که سایرین نه تنها از جهت مراتب قدس و تقوا بر آنها پیشی دارند، بلکه از جهات علمی و وسعت اطلاعات با آنها قابل مقایسه نمی باشند و مقتضی انصاف علمی و رعایت احتیاط حزم و تأمل در این مطالب است. از خداوند منان توفیق سداد و هدایت و متابعت از شاهراه مستقیم و مکتب راستین اولیای حق و لواداران توحید بالاخص حضرات معصومین علیهم السلام را خواستارم و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. شنبه 20 محرم الحرام سنه 1430 هجری قمری، بلده طیبه قم، اش آل محمد و کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و انا الراجی عفو ربه سید محمد محسن حسینی تهرانی.